سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر خجسته کبیری از آخرین آمار تلفات و خسارات سیلاب‌های مرگبار در افغانستان گزارش خواهد داد. همچنان از انجینیر خلیل احمد نادم، استاد سابق پانزه زمینشناسی پانتون کابل می‌پرسیم که چه اقدامات باید برای جلوگیری از زیان‌های گسترده جانی و مالی سیلاب‌ها انجام شود. پیش از همه فشرده خبرهای مهم. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته که در 3 روز گذشته به اثر سرازیر شدن سیلاب در 8 ولایت افغانستان دست کم 25 تن جان باختند. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تاکنون 25 تن دیگر زخمی شدند. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته که سیلاب‌ها در ولایت‌های غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کنر و نورستان سرازیر شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز قطعنامه ای را تصویب کرد که آنچه را موارد نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان خوانده شده نکوهش می کند. در قطعنامه از طالبان خواسته شده که از اقدامات معدود کننده دست بکشند. طالبان تا هنوز در باره این قطعنامه تبصره نکردند، اما پیش از این در پیام ایدی ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان آمده است که آنان به تعلیم و تربیت توجه خاص می کنند و در زمین نیه دادن حقوق حقه مردم متعهد هستند. میشل باچل کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً گفت که 1,100,000 دختر در افغانستان از حق آموزش محرومند. مارکوس پودزل معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در پیام به مناسبت این گفت که این سازمان شریک و حامی افغانها در تلاشهایشان برای دستیابی به ثبات، صلح دوامدار و یک آینده پرسعادت برای همه متعهد خواهد ماند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به نقل از آقای پودزل در فیسبوک نوشته که برای تمامی افغانها عید مملو از صلح و صمیمیت آرزو می کند. قرار است که فردا نخستین روز عید در افغانستان تجلیل شود. شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن که در جریان یک کمپاین امروز به ضرب گلوله شدیداً زخمی شد درگذشت. این تیراندازی مثال نادر از خشونت مسلحانه در ژاپن است، زیرا قوانین داشتن سلاح در آن کشور سختگیرانه است و میزان جرایم خشونت آمیز هم پایین. و نیروهای روس در تلاش برای گرفتن کنترل منطقه شرقی دونباس اوکراین حمله های هوایی بیشتر را انجام دادند. مقامات در این منطقه امروز گفتند که در یکی از این حملات در خارکیف 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده که روسیه هنوز کمپاین شدیدش را آغاز نکرده است. شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، از زیانهای جانی و مالی سیلاب ها به شما می گوییم.
سیلاب های برخواسته خیلی آسیب مالی برای ما رسانده. تمام مزارع گندم که مردم یک سال برای آن زحمت کشیده بودم، همه آن از بین رفت.
تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان چه اهمیت دارد؟ از یک فعال حقوق بشر خواهیم پرسید. رهبران جهان به شمول رئیس جمهور جو بایدن به قتل صدر اعظم پیشین ژاپن واکنش نشان دادند. پیام‌های شما را هم داریم.
دیگر کشورهای اسلامی که علمشان بالاتر از علم طالب است، ولی هیچگاه مکتب دخترها و موسیقی را متوقف نکردند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. حالا در مورد سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر در افغانستان به شما بیشتر میگوییم. طوری که در خبرها هم آمد، جان باختن و زخمی شدن دهاتن به اثر این سیلاب‌ها در دست کم 8 ولایت تایید شده. خجسته کبیری خبرنگار رادیو آزادی برای جزئیات بیشتر در این مورد با ماست. خجسته جان، نخست در مورد مردم بگو که چقدر زیان دیدن.
خب سلام، تشکر. این سومین موج سیلاب ها در یک سال اخیر است که در ولایات مختلف افغانستان زیان های مالی و جانی را در پی داشته و آسیب دیدگان از اثر سیلاب ها میگن که همه دار و ندارشان از دست دادن و همچنان اعضای خانوادهشان هم و روستایانشان از اثر سیلاب ها کشته شده و حتی ناپدید هستند. ما با دو تن از آسیب دیدگان به نام بسم الله در کندهار و عبدالسلام در غزنی صحبت کردیم که بیشتر از خودشان میشنویم.
چهار پنج موتر را آب برده، پنج نفر کشته شدند. ضررهای مالی ما خوب به میلیون ها افغانی میرسد. زمین های گندم ما را هم آب برده. خانه های ما تخریب شدند. تا حال برای ما کمک ها نرسیده، راه ها بسته است.
سیلاب های برخواسته خیلی آسیب مالی برای ما رسانده. تمام مزارع گندم که مردم یک سال برای آن زحمت کشیده بودند همه آن از بین رفت و مردم به کمک های عاجل نیاز دارند.
خجسته جان، خب نظر مردم را شنیدیم در مورد آخرین آمار تلفات، کشته شدگان و زخمیان برای ما بگو.
تشکر احمدی صاحب. البته ما با وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در این مورد صحبت کردیم که محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که از اثری سیلاب ها در 8 ولایت 25 تن جان باختن و 25 تن دیگر هم زخم برداشتن. همچنان 700 خانه از اثر سیلاب ها تخریب شده با 50,000 جریب زمین های کشاورزی و همچنان 2,000 منشی تلف شده. و آقای حقانی گفت که بعضی از کمک هایی که در دست داشتن به این ولایات فرستادن و در تلاش هستند تا کمک های بیشتر همراه با تیم های نجات در مناطقی که مردم آسیب دیده برسانند بیشتر بشه.
امکانات را که در دست داریم به بعضی از مناطق فرستادیم، اما بعضی از مناطقی که دور هستند شاید امروز برای آنها کمک برسد. در این ولایت ها موسسه های کمک کننده نیز موجود است. با آنها جلسات داشتیم و از آنها خواستیم تا با مردم بیچاره و درد دیده در این شرایط حساس کمک کنند.
همچنان باید بگویم که به گفته وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در 3 روز گذشته سیلاب ها در 8 ولایت غزنی، میدان‌وردک، کندهار، زابل، نیدرهار، کوهستان، لغمان، کنر و نورستان است که رخ داده و تلفات انسانی و مالی را در پی داشته. اما برخی از رسانه های محلی آن چیزی را که وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان تایید کرده آمار بیشتر دادن، قسمی که گفتن در ولسوالی های معروف و همچنان شاولیکوت و کندهار 16 تن کشته شدن و در ولایت زابل هم 20 تن از اثر سیلاب ها جان باخته. اما این آمار توسط کدام منبع مستقل تا هنوز تایید نشده. همچنان چند پیش این وزارت یک اعلامیه را و بعضی از رسانه ها فرستاده بود که در او ولایت هایی که خطر احتمال باران های شدید و همچنان سیلاب ها در او دیده می شد از طرف وزارت مشخص شده بود.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خجسته کبیری، خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد. شرق افغانستان در کمتر از یک ماه بر دومین بار صحنه سیلاب های مرگبار است. در ماه جون هم به گفته سازمان ملل متحد دست کم 19 تن در آنجا جان باختند و 131 تن دیگر هم زخمی شده بودند. انجینیر خلیل احمد نادم، استاد سابق پانزه زمینشناسی پانتون کابل، همین حالا از لندن با ماست. استاد خوش آمدین به برنامه. به نظر شما چه اقدامات باید از سوی اداره های مسئول برای جلوگیری از زیانهای گسترده جانی و مالی سیلاب ها انجام شود؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، و من درود می فرستم به روان شهدای می واقعی که سیل آمده و عزیزای ما را از بین برده. و به مریضا هم شفا آرزو میکنم، خداوند شفا عاجل نصیبشان بگردانه. بله حوادث طبیعی است، اما متاسفانه که ناهنجاری های کشور ما، جنگ هایی که در کشور ما بوده، مسائل تحقیقاتی و مسائل علمی را همه که زیر پای گذاشتن. اگر نه در این مسائل پیشبینی شده میتونید که مثلا سالهای سال که سلاح آمده بود، اگر ادارات می بود یا ثبت شده باشه، چنانچه اداره به نام هیدرولوژی در چوکات وزارت انرژی و آب داشتیم که سطح آبها را سلاب‌ها را همیشه ثبت میکرد، اگر در اونجا یه آمار موجود داشته باشه، یعنی پیشبینی میشد که در این حالت ها دولت مثلا تحکیمات میکرد، کانال های را باید به وجود می آورد که سیلا را جلوش می گیره، یا اقلا بنده ها را ساخته می ساخت که هم از آبهایی که در وقت سیل می آمد استفاده می شد و هم جلوگیری از خطرات و تلفات به وجود می آمد. و شما می فهمین که ما یک مثل داره میگه که برای مورچه شبنم هم طوفان است، برای مورچه، به خاطر که مردم بیچاره ما بسیار زمین کم دارن. افغانستان خودش یک کشور کوهستانی است که بله. 15 فیصدش انواریز، یعنی 85 فیصدش کلش کوه است. بنان وقتی که چنین ضربات برای مردم میرسه بسیار خطرناک است، بسیار مثلا تاثیرآور است و بسیار زیانبار است برای مردم.
استاد، خود مردم برای حفظ جان و مالشان در همچون موارد در برابر تعدید سیلاب ها چی کرده میتونن؟ روش های وجود دارد من؟
این است که اگر دولت، شما در این شرایط ببینیم با کمک به صلاح داشتای اخمار مصنوعی، یعنی پیشبینی چنین سیلاب ها هست، میتونه که پیشبینی شه و دولت باید آگاهی بده مثلا به فلان روز با این مسئله میشه که مردم اقلا خود از مسیر سیلاب ها نجات بدن، یا در نقاط مرتفع خود جای به جای بسازن، یا از منطقه اصطلاح خارج بشن، به خاطر اینکه تلفات جانی خوب خطرناک است، مالی هم خب طبیعی که زیان بار است و خب میتونه جبران شه باینده، ولی جان انسان هم که میگیره با دور کس جبران کرده نمیتونه. به این صورت یعنی دولت میتونست که پیشبینی رو بکنه، به اصطلاح آگاهی بده مردم که مردم از ساق خارج شد. دیگه مسئله ایست که من قبلا هم گفته بودم که در طول سالهای متمادی که منبع انرژی بر ملت غیر از چوب دیگه چیز نبود، از او واسه عقیماندی اقتصادی باعث از این شد که مردم اشجار و درختار رو بزنن و باعث مواد سوخت و تسخین از او استفاده کنن، که هم در سوست شدن به اصطلاح زمین ها بسیار اثر داره، که یعنی میتونه که بسیار زیانبار باشه سیل. دیگه مسئله ایت که فرق داره که در کجا سیل است. اگر جایی که زمین سنگ داشته باشه طبیعی است که زیانبار است، به خاطر که آب جذب نمیشه، بلان میتونه که بسیار زیانبار باشه و مردم را بسیار خسارات را وارد بسازه. بله مردم،
تشکر از شما انجینیر خلیل احمد نادم، استاد سابق پوهنځی زمینشناسی پوهنتون کابل از لندن با ما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
طوری که در خبرها هم آمد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز قطعنامه ای را تصویب کرد که آنچه را موارد نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان خوانده نکوهش می کند. در قطعنامه از طالبان خواسته شده که اقدامات محدود کننده را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، واسلاف بالک سفیر جمهوری چک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفته که از ماه آگست سال 2021 با این سو وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت وخیم هست. اکنون طالبان به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این تأکید کردند که به حقوق زنان و دختران در افغانستان مطابق شریعت اسلام احترام قائل هستند. برای بحث بیشتر در این مورد پرستو یاری، فعال حقوق بشر با ماست. خانم یاری، خوش آمدین شما. تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد زنان افغانستان از چی اهمیت برخوردار است؟
بسیار خوب، سلام بر شما و همه بیننده هایی که همین لحظه برنامه را مشاهده میکنن و همچنان احترام تقدیم میکنم و خدمتی همه دستندرکاران رادیوی محترم آزادی. از بس در تقریبا یک سال شده در مورد حقوق زنان افغانستان صحبت کردیم و زنان افغانستان رفته رفته حد اقل به نقطه اخیری یست و ناامیدی می رسیدن که نه جامعه ملی صدایشان میشنوه و جامعه بین المللی صدایشان میشنوه، یعنی گوش شنوایی وجود نداره. اکنون که این قطعنامه صادر شده، من مطمئن هستم و زنان افغانستان مطمئن هست که حتما نتیجه خواهد داشت، به دلیل ای که تا حال چنین قطعنامه چنین صدایی از یک مرجع معتبر بین المللی بیرون نشده بود. اگر صدا بیرون شده بود فقط گفتاری بود، نوشتاری نبود یا در قطعنامه نبود و این قطعنامه اثرات بیشتر خود داشت، نتیجه خوبتر خود داشت. اما یک چیزی که واقعا مهم است این هست که اگر سازمان ملل متحد حقوق زنان را با کمک های بین المللی گره بزنه، من میتونم مطمئنن بگویم که اهرم فشار بیشتری هست روی طالبان.
بله.
تا ای که طالبان متوجه شود که جهان کمک های را که برای کمک های حقوق بشری و بشر دوستانه را که برای مردم افغانستان انجام میتن یا کمک میکنن بستگی یا مشروط و منوط به حقوق زنان افغانستان هست و گره خورده با سرنوشت حقوق سیاسی، اقتصاد اجتماعی و فرهنگی زنان افغانستان.
بله، بسیار کوتاه چون فرصت ما کم است. خب تأخیر در پذیرش همچون درخواست ها از سوی طالبا چقدر میتونه به زیان حکومت طالبا باشه؟ کوتاه لطفا.
تأخیر به خاطر پذیرش قطعنامه یا ابراز نگرانی یا خواست جامعه جهانی یا کشورهایی که حداقل حامی مردم افغانستان هستند، اگر تأخیر داشته باشه، اگر از طرف طالبا قبول نشود، من مطمئن هستم که پایه‌های به رسمیت شناختن طالبا در کشورهایی که عضو جامعه ملل متحد هستند متزلزل میشه.
بله.
و به رسمیت شناختن محال میسازه و به احتمال قوی کمک ها هم کمتر خواهد شد، کمک ها قطع خواهد شد و بستگی خواهد داشت به حقوق زنان افغانستان اگر رعایت نشود، کمک ها را محدود خواهد کرده.
تشکر از شما پرستو یاری، فعال حقوق بشر با ما صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان شما را زودتر از دیگران آگاه سازیم. تا لحظات دیگر خواهید شنید که زلزله اخیر در افغانستان قربانیان این حادثه را از خوشی های عید محروم کرده. اما حالا در مورد واکنش ها در باره کشته شدن صدر اعظم پیشین ژاپن با شما میگوییم. همین حالا امید مرزبان که موضوع را دنبال کرده در برنامه با ماست. مرزبان، ابتدا برای ما بگو که رهبران جهان به شمول جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد رویداد امروز چه گفتن؟
با عرض سلام، کشته شدن شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن توسط رهبرای جهان محکوم شد و واکنش های زیاده در این قسمت آمد که بخشی از این واکنش ها را ما برای شما بازگو میکنم. رئیس جمهور برازیل این رویداد را خشمگین کننده و ناراحت کننده ابراز کرد و 3 روز ماتم ملی در برازیل اعلام کرد. همچنان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این حادثه را یک تراژدی بزرگ برای ژاپن نامید. صدر اعظم فعلی ژاپن که سرگرم سفر به مناطق دیگری از این کشور بود، این سفر خود را ناتمام گذاشت و برگشت به ژاپن و ایره یک حادثه وحشتناک و بی‌رحمانه خوان. همچنان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک توییت با مردم ژاپن و با اعضای خانواده شینزو آبی ابراز همدردی و تسلیت کرد و همچنان گفت که چون این حملات هیچ توجیه نداره. همچنان صفحات اجتماعی فیسبوک و توییتر ویدیویی که در نشان می‌دهد صحنه تیراندازی بر شینزو آبی را از این صفحات حذف کردند.
و کوتاه در مورد چگونگی رویداد هم لطفاً برای ما بگو.
وضعیت چنین بود که شینزو آبی در یک گردهمایی انتخاباتی شرکت کرده بود و در حال سخنرانی بود که شخص با یک سلاح خودساز یا دستساز بالای از او حمله کرد و با ضرب گلوله به شدت آقای آبی را زخمی ساخت. آبی 67 ساله به سرعت به شفاخانه منتقل شد اما دکتران نتانستند جانی از او را نجات بدهند. پلیس شخصی را که بالای آبی حمله کرد دستگیر کرده و گفته که نام این حمله کننده تیتسویا یاماگامی هست و 41 سال عمر دارد و به جرم خود هم اعتراف کرده. انگیزه قتل هم اختلافات سیاسی شخص حمله کننده با شینزو آبی دانسته شده. شینزو آبی در سال 2012 صدر اعظم ژاپن شد و در سال 2020 از این موقف استعفا کرد. این بار هم به خاطر حزب خود در انتخابات پارلمانی که پس فردا قرار است برگزار شود کمپاین میکرد که هدف حمله قرار گرفته و کشته شد.
تشکر از شما. امید مرزبان بود که از جزئیات کشته شدن شینزو آبی صدر اعظم پیشین ژاپن می گفت. بیشتر از خبر، پیام های شما تا لحظات دیگر. اما حالا طوری که پیشترم گفتیم، زمین لرزه یخی در افغانستان قربانیان این حادثه را از خوشی های عید محروم کرده. آنها بر رادیو آزادی گفتند که این حادثه همه خوشی‌های آنان را گرفته و هیچ آمادگی هم برای عید ندارند. بیشتر در این گزارش.
عید قربان در حال در افغانستان فرا می رسد که آسیب دیدگان زمین لرزی اخیر بر گلیمه غم نشستند. عقل الدین گیانوال که 7 عضو خانواده‌اش را از اثر زمین لرزه در پکتیکا از دست داده می گوید در عید امسال سوگوار است. او روز جمعه بر رادیو آزادی گفت هنوز هم در ولسوالی گیان ماتم است و عید وجود ندارد. او احساساتش را در مورد عید این گونه ابراز می کند.
اختر هم دا چه پر رسیده در صحبت عدلوی اختر شاید لمره ورز بی نو اختر بهتر اختر نو
پس این که عید فردا می رسد اما این عید مانند عیدهای گذشته نیست. در عیدهای گذشته لباس برای کودکان همه چیز با خانواده ها هر چیز آماده می کردیم. اما اکنون این همه نیست زیرا همه چیز تغییر کرده. من تا اکنون به بازار نرفتم. من امروز تازه خبر شدم که فردا عید است.
یعنی در اختر نه خبر شم ثبت اختر ده.
فرد دیگری در این ولسوالی که نزدیک به 10 عضو از خویشاوندان و دوستان نزدیکش را از دست داده به رادیو آزادی میگوید عید زمان خوش میگذرد که غمی نداشته باشی و همه اعضای خانواده کنارت باشند. اما عید امسال عید غم است. او میگوید سالهای گذشته چند روز پیش از عید میله ها برگزار میشد و مردم برای خانه هایشان میوه تازه و خشک خریداری میکردند. اما این بار مردم در فراق عزیزانشان اشک میریزند و خوشحالی وجود ندارد.
ادختر خوشالیانه لکه مثال دلتا خدا از خوشالیانه لیوه و نور اختر تکالی و لسون ترکوالو
حال همه چیز ختم شد. قبلا در عید اینجا میله می شد. کودکان با حنا دستانشان را رنگ می کردند. آمادگی ها گرفته می شد تا خانه یک دیگر بروند. اما همه چیز ختم شد و همه در غم خود هستند. به نظر من بیشتر مردم به نماز عید هم نخواهند رفت زیرا همه مساجد ویران شدند و آنهایی که باقی مانده در حال ویران شدن است.
سال روان عید در حال فرا می رسد که دو هفته پیش از اثر زمین لرزه عمیق در ولایت‌های پکتیکا و خوست دست کم 1000 نفر کشته و 2000 تن دیگر زخم برداشتند. در عین حال هزاران خانه ویران شد. پس از این زمین لرزه در پکتیکا و خوست کمک‌های زیادی در داخل و خارج از افغانستان جمع‌آوری شد و این روند هنوز هم ادامه دارد. اما بان که با زلزله زدگان در بخش رسانیدن کمک ها تعهدات صورت گرفته اما برخی از باشندگان محل از این بخش خوشحال نیستند.
برنامه موسیقی رادیو آزادی در روزهای عید با احمد مرید.
باز کل انتظار از این بودیم که چی وقت جیبای خودم میخورن، یا باز یکان تایش که احمد تو کنجوس میبود بازیتا بعد ما میامد.
باز خصوصا وقتی که در جیب دست میزد باز این چیز نمبرامد، یعنی
علاوه این چیز نمبرامد، یعنی در نقل مقلم در جیب خود نمیدار.
وعده ما ساعت 11 پیش از چاشت.
چوپانی عرصه کاری در حال گسترش برای افغانهای مقیم در ترکیه عنوان یکی از پر بیننده ترین گزارش های ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش های جالب تصویری ما می توانید سر به وبسایت رادیو آزادی بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
سلام، روز شما بخیر. امی طالبا وقت میگن موسیقی حرام است، چرا ترانه هایشان را به سبک آهنگ ها سرودند؟ چرا کمپوز هایشان از آهنگ ها است؟ شما باور کنین که اندک اشتباه ازشان نشده، از همه آهنگ های خارجی و داخلی کمپوز گرفتند. از این معلوم میشه که خودشان گوش میکنند بر مردم حرام است. وقتی یک کار حرام باشه نباید رفتار و کردار خود را به سبک او ساخت. ببینید که دیگه کشورهای اسلامی که علمشان بالاتر از علم طالب است ولی هیچگاه مکتب دخترها و موسیقی را متوقف نکردند.
من خلیل احمد مبارز هستم، رئیس اساس معارف ولایت غور. الان در ولسوالی های ولایت غور و ولسوالی های شرقی هرات محدودیت بسیار بر مردم زیاد شده و مردم های بزرگ و معتقد در منطقه های خود رفته نمی کنند. گرفتاری ها به شدت جریان داره. از این جمله فضل الدین مذهبی رئیس از سقی شورای جوانان ولایت غور فعلا در بند طالبان است و من خودم که از کابل قرار بود به منطقه خود به ولسوالی تولک برم فعلا از دست طالبان در کوها فراری هستم. از جامعه جهانی و سازمان ملل خواهان همکاری است.
در این چند روز پارچه‌ای آمده به نام فامیل معیوبین و معلولین شهدا. که وضعی که روزی لز بگیرم در کلچه مردم بگیرم که این معیوب و معلول کی است؟ نال فیلن که شما گم بزنم از نوابت مسعی چاردی نایی افتم امرو شما به تماس دادم گوگیل جام وکیل مجید است. یازده بعد شو لز گرفتن در خانه جور میرن خانه را میزنن لستا را میگرن و این معیوبین و معلولین ماندهی میره. اگر امکان داره به شلوار کابل به تماس بگیرید که دست تعرض زیر از میان وردار، اگر نه که نباشه دست چهار دفعه نشر کنید تا در گوی یکی از گوش جمهوریت اسلامی در گوش یکی جان برسه و همین اخر مردم معلول و معیوب بازساز بکنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. در صدر گزارش های ما شنیدید که وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته که در سه روز گذشته به اثر سرازیر شدن سیلاب در 8 ولایت دست کم 25 تن جان باختند. برای گرفتن اطلاع بیشتر در این مورد می توانید سر به وبسایت رادیو آزادی بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در همین جا آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی، اما فردا سر ساعت 7 به وقت افغانستان باز هم با تازه ترین ها و مهم ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم در همین جا از شما اجازه می خواهم. شب شما بخیر.